سلام و عصر بخیر. 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات در هلمند از کشته شدن بیش از 170 شورشی و شمول چند قمندان مهم آنها در جریان عملیات نظامی در ولسوالی مارجع خبر میدند. ارگ‌ریاست جمهوری افغانستان میگوید توقع می رود امریکا در استراتژی جدیدش بر پاکستان فشار وارد کند و هلمت کولین صدر اعظم پیشین آلمان درگذشت. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ژکفر احمدی پیشکش می کند.
والی هلمند از کشته شدن 175 شورشی در ولسوالی مارجع این ولایت خبر می دهد. 9 غیر نظامی در ولایت غور گروگان گرفته شدند و رئیس جمهور روسیه می گوید هنوز حرف زدن در مورد اقدام تلافی جویانه در برابر احتمال وضع دور تازه تحریم‌ها بالای مسکو بسیار زود است. سلام، خوش آمدید. والی هلمند می گوید در عملیات نظامی جاری در ولسوالی مارجع این ولایت 175 شورشی به شمول چند قماندان مهم آنان کشته شدند. حیات الله حیات امروز در یک نشست خبری در هلمند گفت که در جریان این عملیات 36 شورشی دیگر زخم برداشتند.
دا عملیات ادامه لري د موږ تمرکز په دې ده چې د کمپ بازار شاوخوا او د ولسوالۍ شاوخوا چې ساحه مو یو څه امنیتي پراخه کړې ده دې ته به ادامه ورکو تر څو وکولی شو د خلکو دپاره د تګ راتګ زمینه مساعده کړو.
عملیات نظامی در ولسوالی مارجع هفته گذشته آغاز شد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. مقام‌های ولایت غور تایید می‌کنند که داعش 9 غیر نظامی را در این ولایت گروگان گرفته است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد گروگان دیروز از یک قریه در منطقه مرغاب در مرکز فیروزکو ربوده شدند.
افراد داعش از قریه بردیسک 9 تن را با خود بردن و تا کنون سرنوشت از اینها مشخص نشده.
سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید باور دارد که در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان روی نابودی مراکز تروریستان تمرکز خواهد شد. طارق شاه بهرامی این سخن را امروز در یک نشست در کابل ابراز کرد.
ایالات متحده آمریکا پالیسی خود را در قبال افغانستان، پاکستان و منطقه عوض میکنه. باور دارم که اینا سر مرکز و نقطه اصلی تروریسم تمرکز میکنه.
جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته گفت که در استراتژی جدید کشورش در مورد افغانستان رویکرد منطقه‌ای در نظر گرفته خواهد شد. این هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور روسیه میگوید هنوز حرف زدن در مورد اقدام تلافی جویانه در برابر احتمال وضع دور تازه تحریم‌ها بالای مسکو بسیار زود است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ریا نوستی، ولادیمیر پوتین این سخن را امروز ابراز کرد. آقای پوتین در ادامه گفته است دور تازه تحریم‌ها یقیناً که روابط روسیه و آمریکا را پیچیده خواهد ساخت. مجلس سنای آمریکا به روز پنجشنبه به اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کرد که در آن وضع تحریم‌های شدیدتر بالای روسیه شامل است. پس از تصادم یک کشتی جنگی نیروهای بحری آمریکا و یک کشتی باربری بزرگ در سواحل ژاپن، اوایل امروز 7 تن از نیروهای بحری آمریکا ناپدید شدند و دست کم 3 تن دیگر به شمول کاپیتان کشتی زخم برداشتند. این را نیروهای بحری آمریکا و قوای گارد ساحلی ژاپن گفتند. یوشیهیتو ناکامورا سخنگوی نیروهای گارد ساحلی ژاپن گفته که اعضای گروه نجات سرگرم جستجوی این افتن هستند. گمان می رود آنان در بحر غرق شده و یا در قسمت خسارمند شده کشتی جنگی آمریکا گیر مانده باشند. و یک محکمه جنایی در قاهره مصر امروز خواهان مجازات مرگ برای 31 شخص شد که در قتل هشام برکات، لوی سارنوال سابق این کشور مجرم شناخته شدند. انتظار می رود در این مورد در 22 جولای فیصله نهایی شود. برکات در یک حمله با استفاده از موتر بمگذاری شده بر موتر حاملش در 29 جون 2015 کشته شد. مصر جنبش اخوان المسلمین و جنگجویان گروه حماس را که مرکزش در غزه است به خاطر این حمله مقصر دانسته، اما هر دو گروه این اتهام را رد کردند. از همراهیتان تشکر. در ادامه این برنامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 استید. این هم داشته ها این برنامه. کماندان قول اردوی 215 یتل میگوید در جریان عملیات نظامی در ولسوالی مرجی ولایت هلمند تلفات سنگین به شورشیان مسلح وارد شده.
در بدی عملیات که اضافتا در 115 تن مخالفین مسلح در جبو کماندانان و چخپل رابری در جنگ بغار دیلوده در منزل تلی.
طالبان مسلح شب گذشته بالای مربوطات ولسوالی قیصار ولایت فاریاب حمله کردند، اما قماندانی امنی فاریاب میگوید
سازمان کنترل ما دشمن از ساحه متواری شدن تا فعلا کدام مشکلی نیست.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری کرده که امریکا در استراتژی جدیدش فشار بر پاکستان را جا دهد. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از درگذشت صدر اعظم پیشین آلمان برایتان خواهیم گفت. و در نیمه دوم نخست برنامه حقیقت چیست و در پایان هوای تازه نشر می شود.
سگسات پرسوم میکردم و هیچ میگفت نه ما جور تیار هستیم خوب هستیم هیچ تو نمیگفت درد خدا نمیگفت. ما باز من متوجه شدم فهمیدم اون وقتی که ما سرشش خندی کردیم و او بیچاره شرمیده بود هیچ نمیگفت.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام فرشته نگاه است و همکارم نور نعیمی در بخش تکنیک دی برنامه مرام رویی میکنم. همان طوری که در آغاز هم براتون گفتیم مقام ها در ولایت هلمند میگویند در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی مرجه این ولایت بیش از 170 شورشی به شمول چند قماندان مهم آنها کشته شدند. همچنان قماندان قول اردوی 215 یتل از مستقر شدن سربازان تازه نفس در ولسوالی مرجه خبر داده. امید مرزبان جزئیات دارد.
قول اردوی 215 میوند از کشته شدن بیش از 170 شورشی در ولایت هلمند خبر می دهد. جنرال ولی محمد احمدزی قماندان این قول اردو امروز گفت با رسیدن اکمالات و سربازان تازه نفس عملیات در مرکز ولسوالی مارجه و پایان رسیده، هرچند این عملیات در اطراف ولسوالی ادامه دارد. سربازان تازه نفس که به مارجه رسیدند جاگزین سربازان می شوند که مدت را در محاصره سپری کرده بودند. جنرال احمدزی می گوید در جریان عملیات برای تصفیه مارجه به شورشیان مسلح تلفات سنگین وارد شده است.
در بدی عملیات که اضافتا در 115 تن مخالفین مسلح در منزل ولاله شپوش دیشتن چه اکثریت پروگو که د جګو کمانډانان و چخپل را بری د جنگ په غاړه درلوده د منځه تللی د دوی کم وسایل چې دوی د موټر بند لپاره جوړ کړی او خصوصا د سیستانی په ساحه کې او د سیفون په ساحه کې دا زموږ د افغان امنیتي د ایم ډي 1510 تیرو په ذریعه د منځه ولاړله.
قماندان قول اردوی 215 میوند این سخنان را در یک کنفرانس خبری مشترک با شماری از مقام‌های بلند رتبه ولایت هلمند گفت. عملیاتی که در نتیجه آن بخش‌هایی از مارجه از وجود شورشیان پاک شد و خالد 03 مسمی است. این عملیات با وجود آن که منتج به راندن شورشیان از مارجه شد، با انتقاد باشنده‌های این محل نیز روبرو شده است. مردم می‌گویند نظامیان افغان در برخی موارد نقاط را که تصرف کرده بودند دوباره رها کردند. اما والی هلمند حیات الله حیات در پاسخ به این انتقاد می‌گوید نیاز نیست سربازان در نقاط جابجا باشند که مردم در آن رفت آمد یا بود و باش ندارند. والی هلمند همزمان آغاز کار ماموران ملکی در مارجا را خبر داد و گفت ولسوال و دیگر مقامات امنیتی ولایت ولسوالی مارجا به مرکز این ولسوالی برگشتند. عملیات خالد 03 در ولایت هلمند هفته پیش آغاز شد. مقامات محلی میگویند این عملیات در بخش‌های از ولسوالی‌های مارجا، سنگین، گرمسیر و نادلی جریان دارد. این در حالی است که باشنده‌های شماری از این ولسوالی‌ها میگویند شاهد این عملیات و اقدامات عملی نظامیان افغان بر ضد شورشیان نیستند. طالبان نیز در باره تلفاتی که در جریان این عملیات به جنگجویانشان وارد شده تبصره نکردند.
در گزارش امید مرزبان شنیدید که مقام ها در هلمند میگویند در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی مارجه این ولایت بیش از 170 شورشی به شمول چند قمندان مهم آنها کشته شده. همچنان از مستقر شدن سربازان تازه نفس در مارجه امید مرزبان براتون گفت. از هلمند میریم به فاریاب، جایی که مقام های امنیتی این ولایت از کشته و زخمی شدن 23 طالب مسلح در مربوطات ولسوالی قیصر آن ولایت خبر داده میگویند این درگیری شب گذشته با حمله طالبان آغاز شد. در این باره همکارم رحمت الله رها از میمنه گزارش فرستاده.
قریجات ارکلیک و بوری در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب شاهد درگیری های شدید میان قوات های امنیتی و شورشیان طالب بوده است. عبدالکریم یورش سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب بعد از ظهر امروز در مورد این رویداد بر رادیو آزادی معلومات بیشتری را نموده اظهار داشت.
شب گذشته که مخالفین مسلح دولت با پوسته های امنیتی ما واقع در قریجات ارکلیک و بوری ولسوالی قیصار ما حمله نموده بودند که حوالی یازده شب عملیشان آغاز شد که تا ساعت 3 بامداد ادامه داشت که در نتیجه از درگیری ها 9 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و تعداد 14 تنشان هم شدید جراحت برداشته. در جریان از درگیری 4 تن از نیروهای امنیتی شهید و تعداد 8 تنشان هم جراحت سطحی برداشته.
آقای یورش همچنان در خصوص این پرسش که وضعیت عمومی قیصار در حال حاضر چگونه بوده است چون این پاسخ ارائه نمود.
برای وضعیت قیصار کاملا خوب است. سازمان کنترل مورد دشمن اصلاحا متواری شده تا فیلن کنم مشکل نیست.
ولسوالی قیصار از جمله ولسوالی های ناامن فاریاب محسوب شده و به گفته مقام های امنیتی شورشیان طالب می کشند تا برخی از ساحات مهم این ولسوالی را به دست آورده و سپس از آن مناطق حملات تهاجمی خیش را بالای ولسوالی المار این ولایت آغاز کنند. مقام های فاریاب همچنان می افزاید نیروهای امنیتی هر گونه حملات آنها را به موقع دفع ترد نموده و ضربات سنگینی را به افراد مسلح طالبان وارد کردند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ارگه ریاست جمهوری افغانستان میگوید با ارائه اسناد موثق امریکا را قناعت داده که در استراتژی تازه‌اش برای افغانستان بر پاکستان فشار وارد کند. در امینال شمار از اعضای کمیسیون رابطه بین المللی ولسی جرگه و کارشناسان سیاسی تاکید میکنند اگر امریکا باز هم بالای پاکستان فشار وارد نسازد از امین اکنون استراتژی جدیدش برای افغانستان کامیاب نخواهد بود. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
ریاست جمهوری پس از سخنان اخیر وزیر دفاع آمریکا که گفته است کشورش اشتباهات گذشته را در افغانستان تکرار نخواهد کرد میگوید که بمباردمان و عملیات در خاک افغانستان به جای نابودی پناهگاه‌های امن حرس افغانان در بیرون از این کشور اشتباه آمریکا بوده است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه این موضوع را در صحبت با رادیو زادی مطرح کرد و تاکید ورزید که انتظار می‌رود در استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان فشارهای لازم بر پاکستان وارد گردد.
یکی از اشتباهات در گذشته با اشتباهات ایالات متحده در افغانستان این بوده که فشار لازم را برای پاکستان وارد نکرد، اما خوشبختانه اینا و ما به خصوص حکومت افغانستان در طی سال گذشته توانست که شواهد و اسناد علیه پاکستان را ارائه کند.
این گفته ها در حال مطرح می گردد که جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا به تازگی گفته است کشورش اشتباهات گذشته را در افغانستان تکرار نخواهد کرد. هرچند ماتیز این که اشتباهات آمریکا آمریکا در افغانستان چه بوده است اشاره نکرده، اما تاکید کرده است که این کشور باری دیگر به لانه‌های امن تروریستان مبدل نخواهد شد. پیشتر وزیر دفاع آمریکا همچنان در مجلس سنای این کشور نگرانی کرده که جنگ آمریکا در افغانستان با موفقیت به پیش نمی‌رود. از سوی دیگر گزارش شده است که وزارت دفاع آمریکا برای کنترل ابزای افغانستان بر فرستادن 4000 سرباز تازه نفس به این کشور توافق کرده است. با این همه نادرخان کتوازی عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه میگوید تو هنگامی که آمریکا بر پاکستان فشار لازم وارد نسازد، پیروزی این کشور در جنگ افغانستان ناممکن خواهد بود. او میگوید اگر آمریکا بالای پاکستان فشار وارد نسازد، پس با استراتژی تازه‌اش برای افغانستان از همین اکنون خود را ناکام بپندارد. آنان باید تلاش ورزند که پاکستان را مجبور سازند تا طالبان را به پذیرفتن روند صلح وابدارد. هرچند استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان تا کنون اعلام نشده، اما انتظار می‌رود که با عملی شدن آن از یک سو جنگ در افغانستان تا اندازه گب مهار و سوی دیگر فشار بر پاکستان بیشتر گردد. با این همه نصرالله استانگزی استاد پوهنتون و کارشناس سیاسی میگوید آمریکا در گذشته اشتباه سیاسی و نظامی را در افغانستان انجام داده و ما اکنون موفقیت این کشور در جنگ افغانستان با همکاری صادقانه پاکستان به گونه مستقیم ارتباط دارد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
پنج و 16 دقیقه عصر به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید دشمن تلاش دارد تا اختلافات مذهبی را در افغانستان آغاز کند. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در جلسه عمومی جرگه گفت شیعه و سنی با هم برادرند و دشمن نمیتواند اتحاد مذاهب را در افغانستان در هم شکند. نورالله شایان گزارش دارد.
به دنبال حمله اخیر بر مسجد الزهرا در غرب کابل، رئیس ولسی جرگ افغانستان از تلاش دشمن بر دامن زدن جنگ مذاهب در کشور سخن می‌زند. عبدالرؤوف ابراهیمی روز شنبه در جلسه عمومی ضمن محکوم کردن این حمله گفت افغان‌ها مشت واحدند و هرگز از هم جدا نخواهند شد.
اینا برنامه دارند که بین مذاهب افغانستان و اقوام مختلف ساکن در افغانستان اینا اختلافات را اندازی بکنند. ملت مسلمان و متحد افغانستان در برابر هر گونه دسایس و توطئه یک مشت واحد بوده.
این در حال است که شب جمعه مهاجمان مسلح بر مسجد الزهرا در منطقه دشتبرچی کابل حمله کرده که در نتیجه آن 5 تن کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است تروریستان تلاش دارند تا از طریق حمله بر مساجد و نشست‌های سیاسی به تفرقه میان اقوام دامن بزنند. مسئولیت این رویداد را گروه داعش بر عهده گرفته است. این بار نخست نیست که حمله بر یکی از مساجد در شهر کابل صورت می‌گیرد. پیش از این نیز حملات مشابه بالای مساجد در کابل و شمار از ولایت کشور صورت گرفته است. افغانستان یگانه کشور در منطقه است که آری از اختلافات مذهبی است، در حالی که این اختلافات در پاکستان، ایران، عراق و سوریه شدیداً جریان دارد. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگ از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا برای تامین امنیت شهروندان تدابیر جدی را روی دست گیرند. نادرشاه بهر یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگ چنین می‌گوید:
نیروهای امنیتی در مدیریت حوادث و پیشگیری اون اقدام نمی‌کنند یا توان اقدام ندارند جای سوال است، ولی نیروهای امنیتی ما از یک کودک هم ضعیف‌تر است.
خواستیم تا نظر وزارت امور داخله را نیز داشته باشیم، با تماس‌های مکرر موفق نشدیم، اما پیش از این مسئولان امنیتی بارها گفتند که شب و روز در تامین امنیت تلاش کرده و جلو بسیاری از حملات تروریستی را نیز گرفتند. در این حال بشیر بیژن، یکی از کارشناسان افغان، میگوید دشمن هرچند تلاش بیشتر بر ایجاد اختلافات مذهبی در افغانستان دارد، اما افغان‌ها ثابت کردند که دستخوش این گونه دسایس نمی‌شوند.
کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان برای آغاز کارش در انتظار برنامه معرفیش از سوی ریاست جمهوری افغانستان است. در همین حال ارگ ریاست جمهوری میگوید به زودی آقای خلیلی به عنوان رئیس شورای عالی صلح رسما معرفی خواهد شد. نصرت پارسا از کابل گزارش دارد.
محمد کریم خلیلی هرچند 12 روز پیش از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی صلح تعیین شد، اما وی تا هنوز به کارش آغاز نکرده است. عباس بصیر یکی از افراد نزدیک به آقای خلیلی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جدید شورای عالی صلح برای آغاز رسمی کارش در انتظار برنامه معرفیش از سوی ریاست جمهوری است. آقای بصیر میگوید محمد کریم خلیلی در حال حاضر صحبت های مقدماتی را با برخی چهره های زیربط و نهادهای بین المللی آغاز کرده است.
جناب استاد خلیلی صحبت‌های مقدماتی خود را با تعدادی از شخصیت‌های زیربط داشتند و همچنین نهادهای بین‌المللی و ملی زیربط صحبت‌های مقدماتی خود داشته، ولی صحبت‌های و جلسات رسمی خود را عمدتاً تزیر جلسه کردند که قرار در عقب بزودی دایر شود. در او جلسه ایشان به شکل رسمی در این سمت معرفی خواهد شدن.
شورای عالی صلح پس از وفات پیر سید احمد گیلانی رئیس پیشین این شورا رئیس نداشت و پس از ماها ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 15 ماه جوزای سال روان محمد کریم خلیلی را به عنوان رئیس شورای عالی صلح تعیین کرد. این شورا از زمان آغاز به کارش در زمان حکومت پیشین به رهبری حامد کرزی تلاش هایی را برای حاضر کردن مخالفان مصالح دولت به پروسه صلح انجام داده است. طالبان تا هنوز حاضر نشدند با این شورا وارد مذاکره شوند، اما صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار یکی از دستاوردهای شورای عالی صلح خوانده می شود. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان خبر می دهد که قرار است محمد کریم خلیلی در آینده نزدیک به عنوان رئیس شورای عالی صلح به کار آغاز کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در این باره برای دیوزادی گفت
قرار است به زودی تا یک محفل رسمی استاد محمد کریم خلیلی به حیث رئیس شورای عالی صلح معرفی و رسما به کار خود آغاز نمه.
اما آیا کریم خلیلی خواهد توانست شورای عالی صلح را به موفقیت برساند و آیا او گزینه مناسب در ریاست این شورا است؟ محمد فیصل سمی منشی مشران و جرگه در این باره میگوید
گروهی که جنگ بکنن اصلا اختلاف بسیار کلان مذهبی هم دارن با آقای خلیلی. بنان ما شخصیت آقای خلیلی را کاملا برش احترام داریم، یکی از چهره‌های سیاسی افغانستان است، ولی تا جایی که فکر شده تا هنوز شورای صلح هیچ دستاوردی در افغانستان نداشته و در وجودت آقای خلیلی هم پیش بینی مایی است که هیچ نوع دستاورد نمی داشته باشه.
رئیس جمهور افغانستان چند ساعت پیش از آغاز نشست پروسه کابل آقای خلیلی را بر ریاست شورای عالی صلح تعیین کرده بود. نشستی که در آن کشورهای شرکت کننده از تلاش‌های دولت افغانستان برای صلح با مخالفان مصالح دولت حمایت کردند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تعقیب تصامیم نشست‌های پروسه کابل قرار است در وزارت خارجه یک سکرتاریت ایجاد شود. به گفته وی و زودی تصمیم گرفته خواهد شد که نشست بعدی پروسه کابل چه وقت و در کجا برگزار خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
هلمت کول، سرعظم پیشین آلمان که در متحد ساختن دوباره آلمان در دهه 90 نقش کلیدی داشت، در گذشت او صبح روز گذشته به سن 87 سالگی از جهان رفت. جزئیات بیشتر از امید مرزبان.
درباره علت مرگ هلمت کول به طور مشخص چیزی گفته نشده، اما حزب کریستین دموکرات آلمان که کول عضو آن بود تنها گفته که کول ساعت 9:15 دیروز صبح در خانهش در غرب جرمنی درگذشته است. در واکنش به مرگ هلمت کول، پرچم اتحادیه اروپا در دفتر مرکزی این اتحادیه در بروکسل نیمه برافراشته شد. رهبران جهان نیز به مرگ آقای کول واکنش نشان دادند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که میتوان گفت دست پرورده هلمت کول است، در پیام گفت هلمت مثل یک سنگ بود، نیرومند و استوار.
Die Nachricht vom Tode Helmut Kohls.
خبر مرگ هلمت کول یکی از خبرهای است که ناگهان ما را متوقف و ساکت می سازد، زیرا زندگی یک شخص به پایان رسیده، شخصی که ثبت تاریخ خواهد ماند.
در ادامه مرکل گفته است که هرچند به خاطر از دست دادن کول غمگین است، اما می داند که زندگی خارق العاده او برای رهبران نسل های آینده الهام بخش خواهد بود. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون در پیام روی صفحه توییتر خود نوشته است که با مرگ هلمت کول یک اروپایی بزرگ را از دست دادیم. او متحد کننده آلمان و تحکیم کننده دوستی فرانسه و آلمان بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است جهانیان از بینش و تلاش‌های هلمت کول مستفید شدند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید هلمت کول مظهر یک جرمنی و اروپای متحد و یک اروپایی واقعی بود. شان کلاود جنکر رئیس کمیسیون اروپایی نیز در پیام گفته است که از مرگ هلمت کول خیلی ناراحت شده. جنکر هلمت کول را رهنما و دوست خود خوانده است. هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا نیز میگوید هلمت کول یک چهره تاریخی در اتحاد آلمان، اروپا و همکاری بین کشورهای دو سوی اقیانوس بود. هلمت کول در 3 اپریل سال 1930 تولد شد. او از سال 1982 تا 1990 صدر اعظم آلمان غرب بود و سپس با فرو ریختن دیوار برلین و متحد شدن آلمان شرق و غرب تا سال 1998 صدر اعظم آلمان متحد باقی ماند. هلمت کول در پایان دادن به جنگ سرد نیز نقش بسزای بازی کرد و در اصل رهنما و مرشد صدر اعظم فعلی آلمان انگلا مرکل هم بود.
امید مرزبان گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. رادیو آزادی را امروز میتونید از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج بشنوید و رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح روی این امواج دنبال کرده میتونید. شرکت طیاره سازی بوئینگ طیاره های مسافربری را میسازه که بدون پیلوت پرواز میکنند. این که چگونه تا لحظات بعد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
شرکت طیاره‌سازی بوئینگ اعلام کرده که اولین طیاره بی پیلوت مسافربری را می سازد. به گفته مسئولان این شرکت، این طیاره سال آینده ساخته و به بهره برداری سپرده خواهد شد. مایک سنت، معاون تولیداتی شرکت بوئینگ گفته که کار روی اولین طیاره بی پیلوت مسافربری جریان دارد و به باور او تا یک سال دیگر تکمیل خواهد شد. او همچنان از مسئولیت این طیاره اطمینان داده و گفته است که مطابق معیارهای بین المللی خواهد بود. اما به گفته معاون تولیداتی شرکت بوئینگ، یگانه چالشی که با آن روبرواند این است که آیا این طیاره مسافربری بی پیلوت در حالات اضطراری نشست کرده میتواند یا خیر؟ این پرسش به خاطر مطرح شده است که مسیر طیاره مسافربری بی پیلوت پیش از پرواز آن مشخص خواهد شد. 5:27 دقیقه عصر به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آل هم پیام های شما شنوندگان عزیزی که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت شده است.
پیام ها و پاسخ ها.
علایت جزان اسماله دازال هستیم. این دایش ها سر معظم خیلی ظلم میکنه.
ولایت کندش وقتی داشت در آورد دهقین در ساحه تحت کنترل طالبا با یک مشکلی جدی مواجه هستند. در سرگندم شاه یک سیرش طالبا به نام او شد میبره که الو وقتی تربیت هم است طالبا برش حساب میشه و یک لک سودا کدی ده هزار شبر ما بتین.
ولسوالی امگان ولایت بدخشان 2 سال میشه که در زیر چنگ طالبا قرار دارد. بسیار به تکلیف هستند. لاتوکوب میکنند، مردم از سر مردم نان میخورند، تعمیر خود از سر ما جور میکنند، اش رو زکات از ما میگیرند. میگه دخترای ما را از سن 6 بالا دیگه نمیمونه به مکتب.
مولوی صاحب محمد قاسم حلیمی، عضو و سخنگوی شورای علما.
شورای علمای افغانستان در این مورد اعلامیه خود صادر کرده که زکات حق غریب و بیچاره است و صاحبش حکومت است. هیچ کسی دیگه حق نداره که از کسی به نام اوش و به نام زکات پیسه جمع بکنه و کسایی که میته هم یه فکر باید بکنه که بالاخره به خاطر قتل و کشتار مردم بیگناه مصرف میشه. هیچ نوع آزار و اذیت هیچ انسان در دین جواز نداره، نه به نام دین نه به نام بیدینی، به این معنی که هیچ انسان نباید به انسان دیگر ضرر برسانه. کسی که ظلم میکنه ظالم است و ظالم حکمش در شریعت معروف و معلوم است. در مورد از اینکه طالبان دخترها را از درس ممانعت میکنن، من فکر میکنم که نه تنها از دین بیخبری میکنن، خلاف دین اجرات میکنن. اگر به فعل همین کسایی باشه حتی از رهبری خودشان هم اطاعت نمیکنن، چون رهبری طالبان هم در مجموع اعلان کرده که در مورد تعلیم و تربیه اونا هیچ نوع مشکلی ندارن. اونا هم مخالفت به دین دارن و هم مخالفت به رهبری خودشان.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید و جهان سپاس که به تلفن‌های پیامگیر رادیو آزادی پیام ثبت میکنید.
عدالت و مبارزه با فساد.
اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
5:30 عصر به وقت کابل شد. برنامه های هفته‌وار در جستجوی انصاف و هوای تازه تا دقایق بعد نشر می شود. اما اکنون فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از همکارم جعفر احمدی می شنوید.
والی هلمند میگوید در عملیات نظامی جاری در ولسوالی مارجع این ولایت 175 شورشی و شمول چند فرمانده مهم آنان کشته شدند. مقام‌های ولایت غور تایید می‌کنند که داعش نو غیر نظامی را در این ولایت گروگان گرفته است. بیش از 100 قریه ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان از وجود شورشیان پاکسازی شدند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید باور دارد که در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان روی نابودی مراکز تروریستان تمرکز خواهد شد. رئیس جمهور روسیه گفته هنوز حرف زدن در مورد اقدام تلافی جویانه در برابر احتمال وضع دور تازه تحریم ها بالای مسکو بسیار زود است. پس از تصادم یک کشتی جنگی نیروهای بحری آمریکا و یک کشتی باربری بزرگ در سواحل ژاپن، اوایل امروز 7 تن از نیروهای بحری آمریکا ناپدید شدند و دست کم 3 تن دیگر آنان به شمول کاپیتان کشتی زخم برداشتند. و یک محکمه جنایی در مصر امروز خواهان مجازات مرگ برای 31 شخص شد که در قتل هشام برکات لوی سارنوال سابق این کشور مجرم شناخته شدند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از جعفر احمدی شنیدید. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در آزادی رادیو نقطه کام یا آزادی رادیو نقطه او آر جی نیز دنبال کرده می توانید. اکنون چند رویداد ورزشی با همکارم مرزی احمد زای.
تیم ورزشی و اسپورت کشور با اشتراکشان در نخستین دور رقابت‌های کپ جهانی مفتخر به کسب 3 مدال نقره و 2 مدال برنز گردید. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو زودی گفت که این رقابت‌ها که از تاریخ 13 الی 18 جون در شهر ریگای لاتویا برگزار شده بود، تیم اسپورت افغانستان با 5 ورزشکار و 3 هیئت در این رقابت‌ها اشتراک کرده بود. در این رقابت‌ها سهراب صحیفی، شهزاده دلسوز و صدیق نوری مدال نقره کسب کردند. همچنان فرشته حسینی و میر هاشم زدران مدال برنز این رقابت ها را به دست آوردند. اسپورت بخش از مسابقات رزمی است. فدراسیون اسکای رننگ امروز رسما در چوکات کمیته ملی المپیک افغانستان افتتاح شد. منور شهزاد مسئول بخش مطبوعاتی کمیته ملی المپیک امروز به رادیو زودی گفت که فدراسیون اسکای رننگ در افغانستان از سال 2011 میلادی در کابل، بامیان، میدان وردک و مزار شریف فعالیت دارد. فدراسیون اسکای رننگ سال گذشته میلادی در سریلانکا در میان 20 کشور در رشته مربوطه مقام اول را به دست آورد. این فدراسیون در حال حاضر در افغانستان بیش از 400 ورزشکار دارد. اسکای رننگ بازی دوش است که در کوههای بلند اجرا می شود. و تیم زیر 23 سال فوتبال افغانستان به هدف اشتراک در مسابقات مقدماتی زیر 23 سال آسیایی مصروف کمپ تمریناتی در کابل است. طاهر روفی دایرکتر تکنیکی فوتبال افغانستان امروز به رادیو زودی گفت که در این مسابقات ورزشکاران از کابل و ولایات اشتراک دارند. روفی میگوید که تیم فوتبال زیر سن 23 سال کشور بعد از کمپ تمریناتی رهسپاره عربستان سعودی میگردد و ورزشکاران از کشورهای عربستان، عراق و بحرین اشتراک خواهند نمود. این مسابقات برای یک هفته دوام می کند. پایان اخبار ورزشی.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن نگاه است و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. حال هم نوبت رسیده به نشر برنامه های هفتوار امروز ما. نخست برنامه حقیقت چیست و سپس هوای تازه. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
وضعیت محیط زیست در کشور به ویژه در پایتخت هنوز هم بسیار شکننده و تاسف‌بار است. اما به دلایل گوناگون این مسئله برای مردم ملموس نیست و بسیاری ها به این باورند که این موضوع برای حکومت ها نیز اهمیت چندان نداشته است. تغییرات اقلیمی، افزایش ذرات سمی در هوا، آلوده شدن آب‌های زیرزمینی از مشکلات عمده در شهر کابل است که سبب رشد سرسام‌آور امراض گوناگون شده است. این برنامه حقیقت چیست به این موضوع اختصاص یافته و ولی مدقق معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان را با خود داریم. تشکر مدقق صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین و به برنامه این هفته حقیقت چیست حاضر شدین. قسمی که دیده میشه آلودگی هوا در کابل با گذشت هر روز بیشتر شده میره. مشخصا اداره محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا در کابل چی برنامه‌ای رو روی دست داره؟
بسیار زیاد تشکر. البته آلودگی هوا یکی از آلودگی های محیط زیست است. ما در شهر کابل تن آلودگی هوا را نداریم، چندین آلودگی های دیگه هم داریم، ولی پیش از این که ما سر از این صحبت بکنیم که اداره ملی حفاظت محیط زیست چی برنامه‌ای را روی دست داره، بسیار مختصر می‌خوایم سر عوامل از این صحبت بکنیم. عامل بسیار عمده و جدی آلودگی هوا و آلودگی های دیگه محیط زیست در شهر کابل تراکم نفوس است. در کنار از این شهر به شکل بیروی غیر پلانی توسعه پیدا کردن، یعنی اضافه تر از 70-75% شهر ما غیر پلانی است. وقتی شما در یک محیطی که او به شکل غیر پلانی توسعه پیدا میکنه و تراکم نفوس هم از حد زیاد میشه، توقع ما باید باشه که محیط زیست ما باید آلوده باشه. مطالعه را که داری ملی حفاظت محیط زیست در این عرصه انجام داده در گذشته ها برای ما این را واضح ساخته که ما در ترکیب هوای کابل ذرات معلق را از حد نرمالش بسیار زیاد داشتیم در گذشته. فعلا یک مقدار بهبودی آمده، ولی هنوز هم از او حد استاندارد را که دولت تعیین کرده از او حد هنوز هم بالاست. چرا؟ به خاطر از اینکه ما در شهر کابل ما پیشتر اشاره کردم غیر پلانی، یعنی سرکای ما، جاده ما، پسکوچه های ما معیاری نیست، اونا پخته نیستن، به شکل خامه هستن، تردد وسایل نقلیه بسیار زیاد وجود داره.
بله.
میام در سوال شما که ما چی برنامه را داریم. اداره ملی حفاظت محیط زیست وظیفه را که داره ای است که ما باید برای همچون مسائل چارچوب حقوقی و بستر قانونی را باید به وجود بیاریم، که جای خوشی است که ما فعلا مقرره را به خاطر کاهش و کنترل آلودگی هوا در شهر کابل داریم که نافذ است. این مقرره برای ما مشخص میسازه که ما باید چی کارهای را روی دست بگیریم. به خاطر تطبیق از اداره ملی حفاظت محیط زیست در همکاری با حداقل 11 ارگانی که مستقیما از این دخل هستند، ما یک پلان عمل را ترتیب دادیم که پلان عمل البته 3 بخش داره. پلان کوتاه مدت بود و میان مدت که فعلا ما در او مرحله قرار دادیم، و در دراز مدت یک برنامه را تدوین کردیم در مشارکت با ادارات مختلف که باید جلوگیری شود. به طور مثال ادارات باید در قسمت از این که جاده اصلاح شود بهتر شوه، وزارتشان کار بکنن، ادارات دیگه که مسئولیت سرسبزی را دارن اونا سرسبزی را باید انجام بتن، وسایط بسیار کهنه و فرسوده که هستن اگر امکان داشته باشه ترمیمات بیان، خود مواد سوخت باید با کیفیت شوه، کیفیتش بهتر شوه، در قسمت آگاهی عامه باید برنامه‌ای را روی دست بگیرن. در مجموع این مشکل است که ادارات مختلف باید دست به دست هم بتن تا کار صورت بگیره.
بله، در کنار از این پنج را شما یادآور شدین در چند سال گذشته، در کنار از اینکه پالیسی ها را ساختین و هماهنگی با ادارات ایجاد کردین، عملا برای کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست عملا چه اقدام کردین؟
ببینین، مشکلات محیط زیستی مشکل نیست که یک نهاد به تنهای خود بتانه به او رسیدگی بکنه. ادارات مختلف باید کارهای را روی دست بگیره. چیزی را که قانون برای اداره ملی حفاظت محیط زیست مسئولیت سپرده، او کارا را ما انجام دادیم.
یعنی آنچه که مربوط ادارات دیگه میشد تا حال انجام ندادن و کم توجهی کردن.
به شکل کامل گفته نمیتونم که انجام ندادن، ولی به حدی که باید کار میکردن کار نکردن،
چون نتیجهش مردم شاهد نیست.
کاملا من مثال بر شما میگم که هنوز هم در شهر کابل جاده سرکا و جاده پس کجا هنوز خام است و این چیزی بود که ما 4 سال قبل گفته بودیم، حتی هشدار داده بودیم که اگر توجه صورت نگیره وضعیت خراب میشه. یک مقدار بهبودی آمده، ما شما شاهد ازی هستیم، ولی به شکل کامل این مشکل حل نشده. در قدم دوم ما پیشنهاد کرده بودیم که اگر میخواهیم که آلودگی هوا را کاهش بدیم، باید ما پوشش نباتی را باید زیاد بکنیم، سایه سبز را باید زیاد بکنیم. که در این ارسام شاروالی محترم کابل و وزارت محترم زراعت که فعلا اونا یک پروژه کمربند سبز کابل هم زیر تطبیق گرفتن، تحت تطبیق است، ولی به او حدی که توجه می شد که سایه سبز زیاد شود، چون یک فاکتور بسیار عمده به خاطر کاهش آلودگی هوا توسعه ساحات سبز هستند. این چیزا هستند که شما ای توقع را نداشته باشین که اداره ملی حفاظت محیط زیست بتانه تمام این کارا را بکنه.
بله مدقق صاحبان، چرا شما یادآور شدین بعض موارد مثلا خانه های غیر پلانی، موضوع نفوس، موضوع تردد وسایل نقلیه را، اینا را به وابسته به دیگر نهادها و وظیفه دیگر نهادها دانستین و همچنان سرسبزی و پارک ها هم وظیفه وزارت زراعت و شاروالی دانستین. پس مشخصا وظیفه اداره محیط زیست تنها نظارت کردن و پالیسی ساختن است؟
به اساس قانون محیط زیست که فعلا نافذ است در کشور، 3 وظیفه بسیار مشخص را به اداره ملی حفاظت محیط زیست سپرده. یک وظیفه شه که ما در ابتدا به او اشاره کردم که ایجاد یک بستر یا چارچوب حقوقی برای مسائل محیط زیستی است. در کنار از این، در قسمت هماهنگی مسائل محیط زیستی در بین نهادهای دولتی و غیر دولتی و بین مردم عامه مسئولیت داره. دو، وظیفه سومی و عمده را که ما به عهده داریم به اساس قانون نظارت از این مسائل. در این عرصه ما کار کردیم. بخش تطبیقی از این را واگذار شدن به نهادها و ادارات سکتوری دیگه که ما پیشتر عرض کردم.
یعنی در کل کارهای عملی مربوط ادارات دیگه میشه، شما صرف به سرسازی حقوقی میکنین و نظارت.
بله، و راههای بیرون رفت برشان پیشنهاد میکنیم که اینی مشکل محیط زیستی وجود داره و اینی راه حلش.
بله،
در قسمت راه حل باید تطبیقش مربوط میشه به ارگانهای مختلف.
راه حل را که شما برای بیرون رفت از این وضعیت که فعلا کابل روبروست، راه حل شما چی بوده به این نهادها؟
راه حلی بوده که اگر ما پلان فکر میکنم مقدر وقت شما ندارین که ما به تفصیل روی از صحبت بکنیم.
بله مختصر میشه بفرمایید.
به شکل مختصر به طور مثال اصلاح کردن جاده و سرکای شهر کابل در اولویت کاری بود که باید کار صورت. توسعه ساحات سبز یک فعالیت دوم بود. آوردن اصلاحات در اصناف مختلف. تمام اصنافی که در شهر کابل کار و فعالیت دارن به شکل از اشکال محیط را و هوای کابل را آلوده میسازن. این چیزایی هستند که باید شاروالی محترم کابل در وقتی که اینا جواز میتن، جواز فعالیت را، باید این مسائل در نظر داشته باشن و این را مکلفیت بسازن بالای اصناف مختلف که این کار صورت نگرفته. تردد وسایل نقلیه را که میگیم، ما پیشنهاد کرده بودیم هرچی عاجل تست یا آزمایش انتشارات وسایل نقلیه را باید آغاز بکنیم که وقتی که دود و گاز از انجن وسایل بیرون میشه، باید ما بفهمیم که چی را افراز میکنه به هوا، که ریاست محترم در مجموع وزارت محترم امور داخله مکلفیت گرفته بودن که تا فعلا هم حداقل نمی سیستم اینا ایجاد نکردن. یعنی این چیزای بسیار عمده بود که ما 4 سال قبل پیشنهاد کرده بودیم، ولی یک مقدار کارا را ادارات انجام دادن و یک تعداد دیگر اصلا انجام ندادن.
میخوایم این سوال مشخصا مطرح بکنم که آیا شما موافق هستین با این نظر که کابل یگانه پایتخت جهان است که بیشتر نسبت به تمام کشورهای دیگر آلودگی بیشتر داره؟
نه، من نیست مسئول موافق نیستم با این. متاسفانه ایره ما از مطبوعات شنیدیم که کابل از جمله آلوده ترین شهرها حساب کردن، در حالی که تو نیست. ولی ما باید تعریف داشته باشیم که
یعنی کشورهای دیگر هم هستن که نسبت به ما پایین تر هستن. مثلا کدام کشور؟
ببینین کشورهایی که اونا صنعتی هستن، صنعتشان بسیار زیاد است، اونا آلودگی ها را ناشی از صنعت بسیار زیاد دارن، که ما کابل یا در مجموع کشور ما کشور صنعتی نیست. به می خاطر بود که ما برای شما اشاره کردم که موجودیت ذرات معلق در هوای کابل چیزی است که ما عواملش را برای شما گفتم، ولی کشورهای هستند که اونا هوای از اونا هوای شهرهایشان به مراتب آلوده تر از شهر کابل هستند، ناشی از صنعت که او به چشم دیده نمیشه. یعنی ما به هم نظر نیستم که کابل یگانه کشور یا پایتخت آلوده جهان باشه، ولی از جمله آلودگی های مختلف محیط زیستی را ما داریم.
دقیق صاحب، محیط زیست کابل از چند ناحیه بیشتر متضرر است؟ ذرات معلق که شما یادآور شدین، آبهای زیرزمینی و نبود ساعت سبز؟
یکی آلودگی هوا است یک مسئله. در کنار از این آلودگی آب است که شما اشاره کردین بود. در کنار از این آلودگی صوتی یک مشکل دیگه است که در شهر روز به روز زیاد شده می. آلودگی خاک یک مشکل بسیار جدی است در شهر کابل. اینمی سه چهار مشکل بسیار جدی است که فعلا
یعنی روز افزون از با گذشته هر روز با گذشته هر سال اینا افزایش پیدا
هر سال میکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه تعداد نفوس زیاد میشه هر سال. هر قدر که نفوس در یک محیط زیاد میشه به مو اندازه آلودگی های محیط زیستی هم یعنی متناسب از بایی.
بله و تدابیری که در روی دست است پاسخگو نیست؟
تدابیری را که ما گرفتیم در مجموع با ادارات مختلف پاسخگو است ولی مشروط به این که اونا مورد تطبیق قرار بگیرند.
یعنی در سالهای گذشته پاسخگو نبوده به دلیل از اینکه شما هم گفتین که افزایش یافته.
کاملا در سالهای گذشته این نگرانی را ما چندین بار گفتیم که ادارات برای بحث محیط زیستی برای مسائل محیط زیستی متاسفانه اولویت قائل نیستند ولی فعلا امسال سال گذشته یک مقدار توجه زیادتر شده. یک تعداد ادارات خصوصا شهرالی محترم کابل توجه زیاد خود را کرده در قسمت اصلاح جاده و سرکای ولی یک تعداد ادارات دیگه هنوز هم هستند که در قسمت هنوز توجه نکرده.
حملات انتحاری و انفجاری که در شهر کابل صورت میگیره این چقدر خطر بزرگ به محیط زیست افغانستان یا به کابل وارد میکنه؟
ببینیم بحثی که ما داریم از محیط زیست، ما محیطی را میخواهیم که در او زندگی امکان پذیر باشه. در جریان حملات مختلفی که صورت میگیره خب طبیعی است که اونا زندگی را میگیره از دست ما. یک بود قضیه است. از طرف دیگه یک مقدار صدمات و خسارات دیگه آنی ارام وارد میسازه بر محیط زیست که او ناشی از انفجار گاز ببخشین باروت و مواد انفجاره و انفلاقه این چیزا هستن که اینا به شکل مستقیمن یعنی اولین قربانی از این حملات محیط زیست است. بعد قدم دوم موجوداتی که در محیط زندگی میکنه اونا قربانی میشن.
میخوایم به عنوان پرسش آخری را مطرح بکنم، یعنی در کل گفته میتونیم اقداماتی که در قسمت حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا در شهر کابل صورت گرفته نتیجه چندان در پی نداشته؟
اقدامات را که اداره ملی حفاظت محیط زیست با ادارات دیگه در طی سالهای گذشته روی دست گرفته اینا نتیجه خود داشتن.
اما شما بیشتر یادآور شدین که افزایش یافته با گذشته هر سال آلودگی هوا.
ببینین یکی است که ما اقدامات رو روی دست گرفتیم اونا نتیجه بخش بودن یا نه، ما او را سر از او میگم که نتیجه داشتن ولی در کنار از این عوامل را که باعث مشکلات میشه او عوامل اگر کنترل نشوه طبیعی است که شما هر قدرم کار بکنین این مشکلات روز به روز زیادتر شده میره. از یک طرف پیشرفت خوبی را داریم و از طرف دیگه مشکلات به حدی است که ما کار زیاد باید بکنیم تا بتانیم وضعیت در وضعیت تغییر.
شنوندای عزیز، شما جریان صحبت‌های آقای مدقق را شنیدید که گفت وظیفه اداری آنان تنها نظارت و برنامه‌ریزی است و اقدامات عملی برای کاهش آلودگی هوا وظیفه نهادهای دیگر است که به گفته او تا حال اقدام جدی نکردند. و همچنان گفت که تراکم نفوس، غیرپلانی بودن شهر کابل و افزایش تردد وسایط از مشکلات بزرگی است که محیط زیست را با خطر روبرو کرده است. قضاوت بیشتر را به شما میگذاریم. تا برنامه دیگر، علا یارو نگهدار شما.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده سعدیه زاهل
جوانان عزیز سلام صحت و تندرستی یکی از مهمترین و پرارزشترین نعمتهای خداوند جل جلاله است که در این مورد ضرب المثل هم وجود دارد. جنجوری پادشاهی است. پس عدم رعایت تعادل در خوردن، نوشیدن، استراحت کردن، پنهان کردن بیماری از خانواده ها و سطحی گرفتن بیماری ها و عدم توجه به صحت و غیره این همه موارد صحت انسان را به خطر مواجه می سازد. ممکن است که تا به حال دیده و شنیده باشید که شماره از جوانان توجه آنچنانی به صحت خود ندارند یا بعضشان بیماری های خود را از فامیل و خانواده های خیش پنهان می نمایند. این که علت در چیست شنونده برنامه ما باشید.
صحت یک چیز بسیار مهم است که از طرف خداوند بر ما داده شده.
جوان که اصلا سن زیاد نداره، 20 22 وقت غذای ثقیل میخوره، میناله که مثلا میدیم درد میکنه، یا من هم میتونم که را بگردم.
که من خودم تکلیف میده دارم که زیادتر به ترشی و بعد مرچی گپا را نخو، میگن ما میخوریم.
برادرم کدام چیز گران گقیل کرده بود به مادرم در خانه که گفت ای ما کل ما سرش خندک کردیم. گفتم اول خودم گفتم زور نداری، گفتم اونو قشیز بلند کردی نافت رفت.
ما پندک شدم تو سطحی تیرش کردم، جوانیست وقدر درده که تحمل نکنم چی از فکر میکردم که از زیاد برخوری است. کل شب خوابم نبرد از درد زیاد، پیش دکترم مراجعه نکردم، میگفتم برو تا صبح جور میشم.
همیشه متوجه خود باشن و اندک مریضی یا کم مرضی که در وجود خود میبینن اونا اول خودشان در صددی باشن که از هر روی که میتونن اون مریضی را تمام کنن.
قسمی که شنیدیم جوانان دلایل گوناگون را ارائه کردند. بعضی ها گفتند اگر مشکل یا بیماری خود را با فامیل شریک سازیم مورد تمسخر قرار می گیریم، و دیگری گفت که بسیاری از جوانان در قبال صحت خود بی‌پروا هستند و از غذاهای غیر صحی استفاده می کنند. فریبا یکی از جوانان شهر کابل حکایت کرد که برادرم وزن زیاد را بلند کرده و دل درد شده بود. برادر وی با شریک ساختن این موضوع به فامیلش مورد تمسخر دیگران قرار گرفت. اینکه کجای مسئله سبب تمسخر شده، ادامه قصه را از فریبا میشنویم.
برادرم کدام چیز گران گقیل کرده بود، این وقت قیل کرده همی بیچاره نافش رفته بوده، بیچاره خود درد نکد دلشی با مادرم گفته بود، با مادرم در خانه که گفت ای ما کل ما سرش خنده کردیم. گفتم اول خودم گفتم زور نداری، گفتم اونو قشیز بلند کردی نافت رفت. ای بیچاره هم تو شرمید دیگه. بعد زو همیشه که متوجه میشدم خودم میدیدم شک عرض یک گوشه میشتیش که ارگ کدام مشکل هم میداشت متوجهش خوب میبادم، میرفتم پرسانش میکردم که ساعتش چرا خمسته، ساعتش پرسان میکردم و ایچ میگفت نه من جور تیار هستم، خوب هستم، ایچ تو نمیگفت درد خدا نمیگفت به ما. باز من متوجه شدم، فهمیدم اون وقتی که ما سرش رشخندی کردیم و سرش خنده کردیم او بیچاره شرمیده بود، گیت نمیگفت، هر چی که میکرد به ما نمیگفت که درد خدا به ما بگوید، امر ما شریک بساز و هر چی باشه درد دادم درد میداشته باشه که بگوید با کما میشک من مشوره بگیره، اما ای نمیگفت به خاطر شرمیده بود.
شما چی گفتین برش؟
خب هر کس باشه خنده میکنه، خنده میکنه سرش میگه که کلان دام اینا قیاق سات لقیل کردن نمیتونی زور را بزور، وقتی گورا بزور خو مالم دور بچه‌ زورش میتنی سر غیرتش برمیخوره دگم خاطر.
شماره از جوانان از گفتن بیماری وجود درد در بعض از اعضای بدن را به دیگران ننگ میپندارند. اتل انگار یکی از محصلین که دچار دلدردی شدید شده بود، اما وی نه به نزد دکتر مراجعه کرده و نه به اعضای خانواده خود این مسئله را شریک ساخته. از وی میشنویم.
پارسال در رمضان بعد از افطاری ما پندک شدم، پیش از پیش شکم زیاد درد میکرد، ما گفتم سطحی تیرش کردم، جوانیست وقدر درده که تحمل نکنم چی از فکر میکردم که از زیاد برخوری است، اما بعدا فهمیدم که نه، کل شب خوابم نبرد از درد زیاد، پیش دکترم مراجعه نکردم، میگفتم برو تا صبح جور میشم. بالاخره روشنی که شد رفتم پیش کلینیک، معاینات کردم، معاینات آمد، تا وقت درد بسیار زیاد شد و بعد از تاک دکتر آمد تشخیص نشد، دیگه معاینه داد تا دو بجه تشخیص شد که ما اپندیک شدیم. بعد از او فهمیدم که نه، درد که آمد باید پیش از پیش جلوگیری شوه. از این خاطر قصه را کردم که جوانای بسیار زیاده هستند به مثل خودم که درد سرش میای یا مریضی سرش میای بسیار سطحی تیرش میکنه که برو وجود ما قدر مقاومت داره که ما ایره تیر کده بتونم، اما از عواقب بعدیش هیچ خبر نداره.
ملکه باشنده شهر کابل میگوید بعضی از خانواده ها هستند که بیماری های فرزندان خود را عادی میگیرند و تداوی های خود سرانه میکنند.
بسیاری جوانان هستند که به صحت خود توجه نمیکنند، یا فکر میکنند که زیاد قوی هستند، یا هم از روی شرم مشکلات خود را به خانواده خود شریک نمیسازند. بعضی خودم که به فامیل خودی موضوع را شریک میسازند، اونا هم توجه جدی بهش نمیکنند و برش میگن که یک پاراسومول خوب میشی، دیگه چیز ضرورت داره که با دکتر بری دوا بگیری و پیسی زیاد مصرف کنی.
بعضی از جوانان یگانه علت کم توجهی به صحت را اقتصاد ضعیف خود میدانند. در این رابطه البته از نیلوفر ظفر محصل پوهنزه حقوق میشنویم.
این مشکل اساسی که فعلا در جامعه امروز که ما هستیم همه ما در این مشکل قرار داریم، جوانای هستن که نمیتونن به خود رسیدگی کنن. این رو ما میتونیم روی چند دلیل بتونیم خلاصه کنیم. یکی که وضعیت اقتصادی کشور فعلا اصلا در حالت نیست که اگر یک جوان، یک فرد از یک خانواده یک مریضی جدی اتانه، یک مریضی داشته باشه که علاج و تداوی داشته باشه، ولی بر بعدها اگر تداوی نشه شاید برش خیلی مشکل و گران تمام شوه، ولی وضعیت اقتصادی خانواده ها در حد نیست که بتونن مریضشان را تداوی کنن. و دومی که جوانان یگانه تشویش و یگانه تمام دغدغه های زندگیشان همی است که فعلا هر جوان مستریش به دستش است، لیسانسش به دستش است، وظیفه پیدا نمیکنه. نه تنها مشکل مریضی هایش، تمام مشکلات زندگی خود نمیتونه، حتی جوان است که بر 10 افغانی هم احتیاج است، نمیتونه درس خود تمام کرده است. میتونیم بگیم از زبانش آتش میبره، ما کسی برش وظیفه نمیده، چی ارگان دولتی باشه چی شخصی باشه. مشکلات اساسی است و یگانه موضوعی که خود ما ایره همیشه شاهد هستیم که تشویش کان مرض است. مشکل اساسی فعلا نمیاد.
غذای صحیح و هم مراعات کردن نظافت هنگام نان خوردن یکی از شرایط سلامتی و تندرستی بدن می باشد. دیده شده که اکثریت جوانان بازارخوری می کنند و غذاهایی که در سر سرک دهیه می شود برای تغذیه از آن استفاده می نماید. اتل عمل این جوانان را ناشی از اقتصاد پایین آنان می داند. از وی می شنویم.
بله، مجبور هستند که غذای سر سرک می خورند، به خاطر که اگر در هتل غذا بخورند خب پیسه زیاد مصرف می شوند. قبلا ذکر کردم که اقتصاد مردم ضعیف است. یک غذای چاشتی که در 1.5 ساعت خورده میشه، چرا او را دستی رو پاکی میخورن، چرا اضافه خرچی بکنن؟ میگن که بس دستی رو ما شکم خود سیر میکنم، چرا 1.5 افغانی بتم یا چرا 2.5 افغانی بتم یک غذای پاک؟ میگن که همین جام غذای پاک است، خود همون نفر که میگه میخورم، من از کده کم هستم، اینجا خود افغانستان است. و گپ شما درست است که غذاهای سرسرک غیر صحی است، گرد است، خاک است، میکروب های گوناگونی است. روغنش که مچم از یک هفته پیش است، دو هفته پیش است بیخی سیاه گشتم، بازم دو بولانی پخته میکنه یا چپس پخته میکنه یا دیگه چیز پخته میکنه، اما مردم مجبور هستن که او را بخورن به خاطر که اقتصادشان ضعیف.
دکتر عتیق الله مشفق متخصص امراض داخله میگوید که جوانان در این دوران احساس غرور میکنند و بعضشان فکر مینمایند که انرژی دوران جوانی تا آخر عمر میباشد، پس همین انرژی و غرور باعث میشود که جوانان بیماری های خود را پنهان نمایند و این جوانان در آینده دچار مشکلات جدی می شوند.
بعض جوانان مشکلات را در هر سیستم داشته می باشند. مثلا یک جوان در سیستم تناسلی خود یک مشکل پیدا کرده می باشند و امی مشکل خود نه به پدر نه به برادر خود میگه، به خاطر که به قسم برش قسم ها رو ننگ پیدا میشن، پیش دکتر نمیره که مسئله خود که زود میان بگذاره. اینا بعضی امراض در سیستم تناسلی است که بعدی یک قسم عواقب بد برو داره و اختلاطات میته. اگر جوان به او توجه نکنه در آینده به بسیار مشکلات مبتلا میشن. مثلا یک مشکلی سیستم تناسلی داره و ای به ای توجه نکد و به پدر و بیادر خود نگوه به دکتر نرفت، بالاخره پدر برش میره عروسی میکنه و یا خودش سیستم میخواه که عروسی کنه و همین مسئله را پوت نگاه داشته باشه. بعد از عروسی برزو یک قسم مشکلات پیدا میشه، حتی جوان نمیتونه که از سبب مشکلات که سیستم تناسلیش است نسل به وجود بیاره، باز به مشکلات گوناگون مبتلا میشه، مشکلات فامیلی خلق میشه برشان و مشکل نسل آوردن برش خلق میشه. یک مثالی بود که ما براتون گفتم که دینی سیستم این تو یگان مشکل پیدا میباشه و او را یا نمی و یا یک جوان از برای تکلیف بواسیر پیدا میکنه و این مشکل بواسیر خود نمیگه و پت میکنه، باز خونریزی ها میتا به دکتر هم نمیره نمیگه، بالاخره جوان به یک مشکل زیاد مبتلا میشه. خونریزی ها بالاخره جوان کم خون میباشه و مشکلات زیاد را بازو مشکل بواسیر برش خلق کرده میباشه. دیگه امراضی که برشان خلق میشه در هر سیستم باید او آر و ننگ نکنه، به پدر بیادر خود بگه، باز اگه به وا نمیگه پیش دکتر معالج خود بره و همراه از این مسئله در میان بگذاره.
Thank you. شنونده های عزیز رادیو آزادی، چونین سهلنگاری و کم توجهی به صحت و کتمان آن از طبیب سوی جوانان پیامد خوب ندارد. تا زمانی که جوان هستند مقاومت وجودشان بلند است، آنقدر احساس ضعیفی نمی کنند، اما با گذشت زمان بلند رفتن سن و سال و پایان آمدن مقاومت وجود با مشکلات زیاد مواجه می شوند. یکی از حقوق جسم و بدن بر انسان این است که آن را صحتمند و تندرست نگه دارد. تا برنامه بعدی، علی نگهدار شما.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38. موسیقی